مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیر قانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمان زنی های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم تر شده در این سالها، و یکی از گمان زنی ها این بود، یعنی یکی از بخش هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی توی این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملیگرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه. ولی اینا همه تئوری توته است، همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای به طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. صالح جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم با ایران مهاجر شدم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما از ناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهد که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزویی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد برای یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هایشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا این جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد من صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان، همونطور که شما پیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید نشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنند یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله، مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستن. ولی از اون طرف باز توی صحبتهای بخش پیش شما هم بود اشاره کردید، همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه های زیادی هم از ایرانی ها بودن که با هشتگ هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنن. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنن و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساسا جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی، مثلا موارد معدودی، شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تندرو با مهاجران افغان هستن، خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از ما رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت می کردن، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران، به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود، بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم می بینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است، تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است اینا مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علیه
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود
داره. تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. اما طور که میدانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتا پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ACC هست که او هم کارتایی است که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضح است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم می باشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شون. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابرامی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
یعنی با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم به کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر و بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن، نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها به هر حال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری، پناهجوی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمی دیدیم که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتحی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
وقت شما بخیر. این روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته شاهد این اتفاقات مهم و قابل بحث بودیم: دیدار رئیس سازمان صحی جهان با وزیر صحت طالبان در سوئیس، گزارش تکان دهنده یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان و برگزاری امتحان و کنکور تک جنسیتی در این کشور. به این موارد و چند موضوع دیگر در این برنامه می‌پردازیم. گزارش‌های خشونت‌ها با مهاجران افغان در ایران. مهاجران افغان در ایران می‌گویند معترضان خشمگین خانه‌های آنها را آتش زدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
آغاز کار در معدن مسیلت لوگر، تطبیق پروژه با عهده چینی‌ها است.
از لحاظ مکلفیت بسیار چیز خوب است که معدن ایجاد شود و بیرون شود، ولی از لحاظ بازار ما یک چی داریم، یک شعار داریم از لحاظ اقتصادی که حفظ منابع داخلی در صورت قیمت‌ها خراب باشد. با قیمت‌هایی که خراب باشد به صورت نمیتونیم که این دارایی خود به فروش برسانیم، برای اینکه این دارایی یک شخص یا یک دولت نیست، بلکه دارایی به اساس قانون اساسی که تمامی قوانین اساسی که در افغانستان وجود داشته مال مردم است و از سرطای زیرزمینی و سرطای سرزمینی از دارایی مردم حساب میشه و مردم حق داره چنین کار انجام بدهند.
با این خبات آمریکا، جو بایدن کنار کشید و کامالا هاریس حمایت کافی را برای نامزدی دموکرات حاصل است. شنبه هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان صحی جهان عکسی از خود با وزیر صحت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق منتشر کرد و از دیدار با نور جلال جلالی در سوئیس خبر داد. تدروس آدانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیام‌ها گفته است که با وزیر صحت طالبان در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرده است و همچنین خواهان شدت بخشیدن کارزار پایان پولیو در افغانستان شده است. در ادامه آقای گبریاسوس اضافه کرده است که روی وضعیت کلی زنان و دختران در افغانستان بحث کرده و روی اهمیت آموزش و حقوق برابر زنان و دختران نیز تاکید کرده است. سفر وزیر صحت طالبان به سوئیس در زمان صورت می‌گیرد که اکثریت اعضای کابینه حکومت در فهرست ممنوعیت سفر این سازمان قرار دارد و این حکومت از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در همین رابطه با محب الله طایب، معاون نمایندگی افغانستان در سوئیس، گفتگو کردم.
خب، ما از خبرنامه‌ای که دفتر جهانی سال بهداشت نشر کرد از این موضوع مطلع شدیم. طوری که می‌فهمیم متاسفانه وضعیت افغانستان یک وضعیتی است که سازمان‌های بین‌المللی را در یک دوراهه می‌گذارد. از یک طرف یک گروهی حاکم است که به هیچ پرنسیب و اصول بین المللی پایبند نیست و از طرف دیگه 30 میلیون 35 میلیون انسانی که نیاز به رسیدگی داره. شما فکر بکنین که بعضی از قسمت‌های افغانستان هنوزم شاهد وقایع پولیو است که در جهان نابود شده، اما متاسفانه سرزمینی که ما متعلق به او هستیم هنوزم مثالای ای مرض در خود داره و این ضرورت به رسیدگی داره. از این بابت است که سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند که تا همون مسیری را پیدا بکنن که به درد و آلام مردم رسیدگی شود.
از او پرسیدم که آیا این دیدار میتواند به نحو باز کردن راه برای طالبان پنداشته شود؟
خب متاسفانه آنچه که آقای توریدوس و تویتش گفته متاسفانه یک گپ خوبی نیست، چون طالبا به هیچ وجه هنوز به او جایگاه نیستن که از اونا به عنوان وزیر یا نماینده مردم افغانستان یا به هر ترتیبی برشان یک جنبه رسمی داده شود. اما از نگاه عملی نیاز برای همکاری در مورد مسائل که مرتبط است به سازمان جهانی صحت یک نیاز است که سازمان جهانی صحت او را حس کرده و تلاش داره که از طریق مراوده بتونه در این مورد یک کار به پیش ببره.
همچنان از او در مورد موقف دولت سوئیس در قبال این نشست پرسیدم.
دولت سوئیس به هیچ وجه طالبا را به رسمیت نمی‌شناسه، اما شما می‌فهمین که سوئیس و مخصوصا جنیوا هم مرکز یا هب برای مسائل بشر دوستانه است. سازمان جهانی صحت مقرش اینجا است و این سازمان‌ها وقتی که می‌خواهند که با گروه‌های مختلف درگیر در منازعات بدونی ازی که بعد از اونا کدام رسمیت به عنوان نماینده یک دولت یا حکومت یا مردم بتن، در بعضی مواقع از اونا دعوت میشه این کارهای سیارسی انجام میده. این کار در بعضی مواقع مثل مسئله افغانستان که این سازمان جهانی صحت انجام داده، اما این به هیچ وجه به عنوان به رسمیت شناختن طرف نیست. در حقوق بین الملل بعضن گروه های دخیل در منازعات مسلحانه بدون از اینکه کدام جنبه رسمی داشته باشند از طرف نهادهای که در مورد مسائل بشر دوستانه کار میکنن جدی گرفته میشن، با اونا صحبت میشه و در بعضی مواقع از قوانین بین المللی دهی از سبرشان گفته میشه و در بعضی مواقع از مردم و شهروندان که در زیر سلطه گروه ها زندگی میکنن برای رسیدگی برای وضعیت بشریشان تلاش میشه که با اینا صحبت صورت بگیره.
در هفته گذشته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده از وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. نشان می‌دهد کودکان افغانستان 10 برابر میانگین جهانی درگیر بیماری‌های روحی و روانی هستند. در این گزارش آمده است که 40% کودکان در افغانستان با بیماری های روانی مواجه هستند. 24% کودکان 5 تا 16 ساله اضطراب شدید را تجربه کردند و 15% کودکان هم با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. در همین مورد با یک روانشناس در افغانستان که مشغول مداوای مریضان روانی است و گفتگو کردم. او که به این باور است که این مشکلات بعد از تغییر نظام در افغانستان افزایش یافته، نخواست هویتش افشا شود. بنابراین از گرفتن نام و نشان دادن تصویرش خودداری میکنیم. از او پرسیدم بیماری های روانی در کودکان چیست و چگونه کودکان به این بیماری ها دچار میشوند؟
کودکان چه بسا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند در مواجهه با ضربه ها و تروما های روانی. زمانی که کودکی طفلی دچار آسیب و اختلال روانی میشه، دیگه او رفتارهای سازگارانه و طبیعیه که نیازهای روانی و عاطفی کودک را برآورده میکنه انجام نمیده. به عنوان مثال، به طور طبیعی ممکنه بازی نکنه، ارتباط با همسالان، ارتباط با بزرگترها را نمیتونه اونطوری که نیازهای عاطفیش رفع کنه داشته باشه و روی یادگیری کودک تأثیر میگذاره. کودکی که آسیب روانی میبینه نمیتونه آنچرا که باید یاد بگیره برای رشد شخصیتی خود به خوبی یاد بگیره. این اختلال در یادگیری از یادگیری در زبان و رفتار هست تا یادگیری در روابطی که باید با دیگران برقرار کنه و یادگیری های مرتبط با مکتب و تحصیل. اختلالات روانی کودکان نهایتاً میتونه منجر بشه به آسیب های رفتاری و ناهنجاری های ارتباطی و رفتاری بسیار شدیدتر در بزرگسالی او. متاسفانه در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی هایی که وجود دارد، چه در سطح کلانش به صورت جنگ، چه به صورت بلایای طبیعی که در افغانستان یک مقداری در اواخر خصوصا زیاد رخ داده مثل سیل و زلزله، و از همه مهمتر ناامنی هایی که در سطح خانواده ها هست، پدر و مادر هایی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و مسائل عاطفی و ارتباطی که در خود خانواده ها وجود داره، خشونتی در متاسفانه فضای خانه ها وجود داره که مجموعه ای عوامل باعث میشه به اطفال فشارهای روانی متفاوت وارد بشه. خب در درجه اول به عنوان راه حل باید به تمام کسایی که با اطفال سر و کار دارند، از پدر مادرها گرفته تمام اعضای فامیل، معلمها و هر کسی که به نحوی با اطفال سر و کار دارند، آموزش داده بشن که چطور نه تنها خودشان عامل آسیب زدن به کودکان نشن، بلکه بتونن به عنوان یک سپر دفاعی و سپر امن در برابر این ضربه های روانی مراقبت کنند از اطفال. و قطعاً در کنار این قضیه کسایی که در سطح کلان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند باید به مسائل اقتصادی و مسائل ناهنجاری اجتماعی و ناامنی که اثر خود رو روی والدین و کلیت خانواده و نهایتاً اطفال میگذاره، به این مسئله باید توجه کنند و چاره اندیشی بشه. هر کسی در حدی میتونه روی کاهش آسیب‌های روانی بر کودکان تأثیر بگذاره. مهم است که این آگاهی در سطوح مختلف هم برای والدین، هم در مورد رسانه ها و هم در مورد تصمیم سازای و تصمیم گیران کلان مرتبط با جامعه افغانستان صورت بگیره، این آگاهی دهی.
نتایج آزمون کنکور تک جنسیتی سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. عطلخان رحیم زوی فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره یعنی 359.61 از لیسه حبیبیه به عنوان اول نمره عمومی کانکور شناخته شد و به طب کابل راه یافت. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت که تعداد کامیابان کانکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امسال حدود 100 هزار دانش آموز که همه پسر هستند در این امتحان شرکت کردند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از دانش آموزان با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمار منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کانکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کانکور امسال در حال منتشر شده که تا دومین سال پی هم به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان آنان روی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. اعلام نتایج کانکور امسال بدون حضور دختران در حالی است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردند و چندین بار اول نمره کانکور شدند. با خانم نسرین حمیدی کارمند پیشین وزارت معارف گفتگو کردم. او برگزاری این امتحان را مصداق آپارتاید جنسیتی می داند.
در نظام تک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی طالبانی برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها یعنی امتحان کانکور بدون حضور دختران تا 3 سال متواتر بدون دلیل موجه غیر قابل قبول بوده، ما اعتراض و انزجار شدید خود را در این مورد اعلام می داریم و هشدار می دهیم که اینکه محرومیت دختران از ادامه درس و آموزش و تحصیل عواقب غیر قابل جبران داشته و به هیچ صورت نمی توانیم طی سالهای طولانی بتانیم این زایه بزرگ جبران بکنیم. جامعه نیاز و افراد مسلکی زن و مرد در بخش های مختلف دارد. جامعه ما نیاز به دکتر، معلم، انجینیر و کارمند زن دارد. زنان برای رفع مشکلاتشان نیاز به همجنسانشان دارند که اونا را کمک کنند، همکاری بکنند و در خصوص در هر سایه صحی زنان آگاه و تحصیل کرده سرمایه های بزرگ برای جامعه مخصوصا جامعه سنتی افغانستان می باشد. محروم ساختن دختران از تحصیل صدمه بزرگ بر روح و روان زنان و آینده جامعه افغانستان دارد.
از خانم حمیدی پرسیدم چرا به این امتحان تک جنسیتی اعتراض آنچنانی صورت نگرفت؟
اصل دختران از پروسه امتحانات کانکور واکنش هایی را در پی داشته است، اما به دلیل اینکه گوش شنوایی برای صدای دادخواهی زنان افغانستان و دختران افغانستان نیست و این صداها از هیچ آدرس و هیچ مقام ملی و بین المللی حمایت نشد، مایوسی و ناامیدی نسبی را در قبال داشت. اما باز هم زنان و دختران افغانستان برای به دست آوردن حقوق انسانی و شهروندیشان و مبارزه ادامه میتن و مسیر مبارزاتشان همواره تقویت کرده و گسترش میدن.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مسینک در ولایت لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل قرار دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به این معدن منتهی می شود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت به خاطر ناامنی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی که در اطراف این معدن قرار دارند کار آغاز این پروژه هم معطل شده بود. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست وزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی در افتتاح این مراسم حضور داشت.
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی اوس باید په چټک کار تر سره کولو سره تدارک وشي.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت بگیرد تا استخراج معدن مس عینک به صورت عملی آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران میگویند که با افزایش موتورهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
خدمت شما هستم که معدن مس عینک در سال 2008 با یک کمپانی MCC چینایی آغاز شد و این قرارداد صورت گرفت. قرارداد به صورت کلی صورت گرفت، نه به صورت تن، در مقابل 3 میلیارد دلار گرفته شده و در پالوش هم که در هر سال از 250 میلیون تا 300 میلیون دلار هم به دولت افغانستان بپردازند که در مجموع 8 میلیارد میشه. 8 میلیارد جمع 3 میلیارد میشه 11 میلیارد. مرا داره که زمان 30 سال است. در زمان در 30 سال در حقیقت MCC یعنی شرکت چینایی به دولت افغانستان جانب افغانستان خود اینا 11 میلیارد میپردازن، ولی تمامی معدن که 11.08 میلیون تن مس میتونه از او استخراج شود در اختیار خود میگیرن و 30 کیلومتر مربع هم که در حقیقت مساحت است که با اینا میتونن کار خود انجام بدن. از چیزی بسیار عمده برای ما این است که عمدتاً در 2008 قرارداد صورت گرفته و در 2024 همین قرارداد با همین شرایط در حقیقت تطبیق میشه که در حقیقت از لحاظ اقتصادی ما و از لحاظ قیمت ها و از لحاظ تغییر شرایط قابل قبول هم بوده نمیتونه. از این لحاظ فعلا یک تن مس با 10,139 دلار در مارکت جهانی قیمت دارد و اگر ما این یک تن از ضرب 11.08 میلیون تن که در حقیقت اونمو تمامی مس که میتونه استخراج شوه از و بعد از بیایه از مس عینک ضربش کنیم میشه 112.34 میلیارد دلار. یعنی معنا داره که ارزش مس عینک شما 112.34 میلیارد دلار است، در حالی که در شما در قرارداد خود فقط شما 11 میلیارد دلار صاحب میشین، که به این حساب اگر شما 11 میلیارد از 112 میلیارد از 34 شما بیرون کننش و منفی کننش میمانه 101.34 یعنی 101 میلیارد و 101.34 میلیارد دلار شما ضرر در 30 سال متقابل میشین. از این رو من فکر میکنم که چون شرایط نو اومده و قرارداد نو شده، در زمان اول هم که قرارداد کرده بودن ما مخالف از این بودیم و در حقیقت میگفتیم که باید این شرایط نو شوه و در پالوش هم این به اساس تن ایجاد شوه یا به اساس این شوه که در 30 سال انجام نشوه، در هر 10 سال یا هر 5 سال این شرایط در قرارداد بازنگری شوه و دیده شوه. برای اینکه شما میفهمید که قیمت ها رو به افزایش است و به خصوص تقاضا به مس که افغانستان بهترین مس دنیا را داره و بزرگترین معدن دنیا در مقام دوم قرار داره و 450 میلیون تن سنگ مسی فقط 11.08 میلیون تن شما بیرون میکشیم که مس موجود میه. از این لحاظ من فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار جالب میه که ما اگر 101 میلیارد به دست بیاریم و در پالوشم در مقابله که اونمو اینا کار انجام میتن بتن دیگه انجام. از این لحاظ من فکر میکنم که کمی غور و بازنگری دوباره از روی قرارداد حتمی و ضروری است.
در روزهای اخیر گزارش‌های از حملات جمعی و مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها از لتوکوب مهاجران افغان با آتش زدن خانه‌های آنها حکایت دارد.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشندند. مردم منطقه مو خور شیراز قسمی شده که برای تمام افغان‌ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسمی شده که برای افغان‌ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند.
مردم منطقه مجبور شدن که مدت 3 یا 4 روز از امور روی منطقه خود فرار کنن و مرکز شیراز برن.
در پی پخش خبر از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با 3 مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر دادند. هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با 3 مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ یا هزینه نگهداری و پاککاری ساختمان و آپارتمان برادر او مراجعه کرده بود. چرا بدرفتاری با تمام مهاجران؟
اما در ارتباط به حوادث اخیر که رخ داده و نابسامانی هایی که ایجاد شده و افزایش نفرت در برابر اتباع افغانستان که در ایران هستند، ببینین نکسری از عوامل و دلایل به جانب ما برمیگرده و افغانستان به عنوان یک کشور و به اتباع ما که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند. ما میدونیم که هر کس در هر جامعه ای که میخواد زندگی بکنه باید سعی بکنه یک سری از آگاهی های حداقلی را نسبت به فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و مناسبات اجتماعی کشور میزبان پیدا بکنه و خود را وفق بده و شرایط و اوضاع جامعه ای که در او زندگی میکنه. متاسفانه من نمیگم همه اتباع ما میدانیم یک تعدادی از هموطنهای ما بیش از نیم قرن میشه در ایران زندگی میکنن، کسانی 30 سال، 40 سال، 20 سال، 25 سال. بعد از سقوط با آمدن طالبان به قدرت جمعیت هموطنان ما در ایران بیش از حد افزایش یافته و در مقیاس گذشته تقریبا 2 برابر شده و در بین افرادی که تازه آمدن یک تعداد از هموطنهای متاسفانه رفتارها و کردارهای ناشایستی انجام میدن که منجر به خلق حساسیت در جامعه میزبان میشه. در مورد اینکه چرا دولت ایران نمیخواد جلو رفتارها را بگیره، رفتارهای حساسیت برانگیز، نفرت انگیز و گاهن تبعیض‌آمیز علیه اتباع افغانستان در ایران را ببینید، خانم تجلی، کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای پیرامون افغانستان با صورتی که ما مسئله مهاجرپذیری را در کشورهای غربی میبینیم مهاجرپذیر نیستند.
چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. در این فاصله جو بایدن رئیس جمهور کنونی از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته که منافع کشورش ایجاب میکند تا کنار بره و فرصت را برای نسل جدید بدهد. بعد از کنارگیری جو بایدن، شماری از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا از نامزدی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور جو بایدن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از این اسم حمایت کردند. تصمیم نهایی در مورد نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره ملی 4 روزه این حزب اتخاذ خواهد شد که در 19 ماه آگوست در شیکاگو برگزار می شود. اما دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آمریکا، با انتقاد شدید از کامالا هاریس او را دیوانه خوانده است.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones.
تا ببینیم نتایج انتخابات آمریکا چی میشه، برنامه این هفته را با یک خبر ورزشی در افغانستان به پایان میرسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شرق کشور به میزبانی ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم اصیل ننگرهار، نماینده ولایت ننگرهار همراه شد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ولایت لغمان، کنرد، نورستان و ننگرهار راه اندازی شده بود.
امروز در زون شرق ما رقابت‌های بین ولایت نورستان، کنرد، ننگرهار و لغمان داشتیم که خوشبختانه با میزبانی ولایت ننگرهار بازی‌ها بسیار خوب به شکل خوب و به نحو احسنش برگزار شد. بدون شک همه می‌دانند که ولایت نورستان یکی از ولایت‌های دوردست کشور است و برای بار نخست اونا در رقابت‌های جام فوتسال در ننگرهار به میزبانی ولایت اشتراک کردند که یک دستاورد بسیار خوب برای تیم ما هست و همچنان نگفتن همانه که این رقابت‌ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت‌های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نمونه خوبش ما بازم یادآوری میکنم که تیم ولایت نورستان هست و همچنان تیم کنر که یکی از ولایت است که معمولا رشته‌های دیگه دو بسیار محبوب هستند. برای بار نخست اینا در یک تورنمنت چهار جانبه اشتراک کردند و از حضورشان تمامی علاقمندان که اینجا در استادیوم و جمنازیم بودن بسیار خوش بودن، همچنان خود بازیکن‌ها بسیار به این علاوه خوب بودن که برای بار اول در این رقابت‌ها اشتراک کردند. بنان یک دستاورد بسیار خوب بر ما بود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
قبل از ذکر است که تیم اصلی لنگرهار با این قهرمانی جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
امسال ما میزبان فوتسال بودیم از تیم نورستان، لغمان، کنر. ما مسابقات داشتیم. ایبا رشته فوتسال ما خیلی مفید است. ما که بازیکنان نورستان، لغمان یکی دیگر بلد شدیم، دیدیم. ما خیلی خوشحال هستیم که میزبانی امسال از فوتسال ما گرفتیم و با شما معلوم است که ما سال قبل هم قهرمان فوتسال بودیم. امسال چیزی که مربی ما به ما هدایت کرده بود، امو کار انجام دادیم، بس قهرمانی خودم دفاع کردیم. کوشش میکنیم که با مسابقات آینده تمرینات کنیم، کمپ تمرینی جور کنیم، اسپانسر پیدا کنیم، بیایم به کابل، از قهرمانی خود در کابل هم دفاع کنیم. تیم های ولایت نورستان، لغمان، کنر، اینا آمدن، خیلی خوش شدیم. خیلی چی داره اینجا، ما از اونا مختیم، اونا از ما مختن. ما از رسم رواج اونا دیدیم، اونا از رسم رواج ما دیدن. در اینجا فردا شد ما بریم با نورستان، چی در رسم رواج اونا از ما را جهت خواد گرفتن، ما از اونا را خواهیم. این خیلی یک برنامه خوب بود. در آینده همه شما خواهی شما میسته کنی تو مسابقات بگیرین، از بازی از اونا باشن، ولایتی باشن، ما بسیار خوش میشیم. سلامت.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.
راغور ما وين احلصا ما هانتا دبل شيد راون ما وين تك مستاور بلتا دبل سوشال با بسرك ما وين اورا باند بلل ليلى نرا خاصدا انا وليه قربت ولا لا